بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. درودهای بی پایان، سلامهای بی شمار به آستان مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار گرامی، خانمها و آقایان عزیزی که از راه دور و نزدیک اینجا تشریف آوردید و به سیر تاریخی عاشورا توجه دارید. در جلسه پیشین ورود پیدا کردیم به بحث مهم سقیفه بنی ساعده. قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم معنا کنیم که اصلا سقیفه یعنی چه، سقیفه بنی ساعده چه چیز هست. ببینید سقیفه از لحاظ لغوی از سقف هم میاد، سایبان، مکان یا جایی که به شکل، حالا بعضی ها میگن سکوی، بعضی ها میگن که یک جایی که سایبانی بر اون مکان کشیده شده باشه، مثل ایوانی که سایبانی داشته باشه یا سکویی که روی او سایبانی داشته باشه. سقیفه مکانی هست که در حقیقت سقف داره، سایبان داره. طوایف عرب برای مشورت در تصمیمات عمومی خودشون در زیر اون سایبان جمع می شدن. قبل از اینکه اسلام در مدینه ورود پیدا بکنه عرب‌ها جلساتشون رو در چنین محلی تشکیل میدادند. البته محل‌های زیادی بوده که سقیفه بوده، سایبان داشته، اما یک محل معروف شد و بیشتر تجمع پیدا می‌کردند و مسائل مهم قبائلی خودشونو یا اختلافاتی که به وجود می آمد، پیشنهاداتی که می شد در سقیفه جمع می شدن، در اون مکان سایباندار جمع می شدن و مشکل خودشونو حل می کردن. و بین این مکانهای سایدار یک مکانی بود که حالت سکومانند هم داشته و متعلق به قبیله بنی ساعده بوده، از قوم خزرج، از طوایف اصلی ساکن در مدینه بوده که در اختیار عموم قرار میداد که اونجا مشورت‌های مهمشون رو انجام بدن. مکانی که پس از رحلت پیامبر بزرگوار برخی از مهاجرین و انصار اونجا گرد آمدند و در حقیقت شورایی رو برای جانشینی پیامبر انجام دادن. البته این مکان پس از ورود اسلام به مدینه و پس از استقرار پیامبر در مدینه به مدت 10 سال، یعنی تا رحلت آقا رسول الله، کاربرد خودش رو عملا از دست داد. چرا؟ چون پیامبر مسجد درست کرد و کارهای مهم، مشورتهای مهم، گفتگوهای مهمش رو در مسجد انجام میداد. اما بعد از رحلت پیامبر دوباره این مکان معروفیت خودش و کاربری خودش رو دوباره از سر گرفت، به خصوص برای تعیین جانشینی پیامبر. این از محل واقعه سقیفه بنی ساعده. خب اما چه شد که این اتفاق افتاد؟ بعد از اینکه پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کردند، انصار تصمیم گرفتند تا رئیس قبیله خزرج رو که سعد ابن عباده خزرجی نام داشت اونو به خلافت برسونن. به همین دلیل همه اونها در سقیفه ایدی که در کنار خانه سعد بود که به سقیفه بنی ساعده شهرت داشت، همه جمع شدن و از انصار همه جمع شدن و شروع کردن به گفتگو کردن. مستحضر هستید که ما در ابتدای بحث تاریخی خودمون مسئله اختلافات دو قبیله اوس و خزرج رو مطرح کردیم و همینطور این اختلاف ادامه داشت در دوره‌ای که پیامبر بزرگوار در مدینه استقرار دین اسلام رو قرار داده بود. باز در چند برهه تاریخی ما این اختلافات رو میبینیم که دوباره رشد میکنه. در اینجا هم پس از رحلت آقا رسول الله متوجه میشیم که این اختلافات دوباره بروز میکنه و این نشان میده که هنوز فرهنگ جاهلیت در درون اینها از بین نرفته، بلکه با رحلت رسول بزرگوار دوباره اینها رشد کرد و سر برون آورد. خب همه انصار هم که اینطور نبودن. قبیله خزرج آمدن این سبقت رو گرفتن که بتونن بعد از رحلت رسول الله سعد ابن عباده رو که قبلا هم قرار بود رهبری رو به او بدند و بزرگ قبیله خزرج بود، الان موقعیت رو مناسب دیدن که خلافت رو اعلام کنند برای او. ولی عده دیگری از انصار هستند که مربوط به قبیله اوس هستند و اینها قبول ندارند. همه انصار هم این مسئله را قبول نداشتند. یعنی چی؟ یعنی همه انصار، همه اهالی قبیله خزرج سعد ابن عباده رو به عنوان به اصطلاح جانشین پیامبر نمیپذیرفتند. عده دیگری از انصار که مربوط به قبیله اوس بودن، اونا که اصلا نمیپذیرفتند. خب دلیل این افراد چی بود؟ یه عده از این افراد که انصار نامیده میشدن معتقد به خلافت علی ابن ابی طالب بودن، مثل ابو ایوب انصاری، مثل سهل ابن حنیف. و عده دیگری از این انصار مربوط به قبیله اوس بودند و به دلیل اختلافاتی که قبل از اسلام با قبیله خزرج داشتن، به هیچ عنوان نمیخواستن که افتخار خلافت پیامبر به خزرجی ها برسه، به همین دلیل مخالفت میکردن. عده دیگری از سران خزرج مثل بشیر ابن سعد که به دلیل حسادت حاضر به خلافت سعد ابن عباده نبود، بنابراین گفتگو در گرفت. سعد ابن عباده که خیلی پیر بود، رئیس به اصطلاح انصار مدینه قرار گرفته بود، در اون اجتماع حاضر شد و چون ناتوان بود و نمیتونست به اصطلاح سخنش رو بلند بگه، به فرزندش قیس و یکی دیگه از فرزنداش گفتش که من به خاطر بیماری که دارم نمیتونم بلند حرفم رو به گوش مردم برسونم، من آروم میگم، تو سخن منو به گوش مردم برسون. بدین ترتیب سعد ابن عباده سخن گفت و فرزندش جمله به جمله گفتار اونو با صدای رسا و بلند به گوش مردم میرسون. سخنان سعد ابن عباده در اون روز پس از حمد و ثنای الهی این بود که گفت ای گروه انصار، اون سابقه و فضیلتی که شما در دین اسلام دارید، هیچ یک از قبائل دارای چنین سابقه و فضیلتی نیستن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیش از 10 سال در میان قوم خودشون بود و اونها رو به پرستش خدای بزرگ و دوری از بت پرستی دعوت کرد، جز عده‌ای اندک به او ایمان نیاوردن. و به خدا سوگند قدرت نداشتن که از رسول خدا دفاع کنند و آیین او رو قدرت ببخشند و دشمنان او رو دفع کنند، تا وقتی که خدا درباره شما بهترین فضیلت رو اراده کرد و این بزرگواری و کرامت رو به سوی شما سوق داد و شما رو مخصوص به آیین خودش کرد و ایمان به او و به رسولش رو روزی شما گردانید و شما رو نیرومند کرد به دین اسلام و جهاد با دشمنانش رو به دست شما سپرد. شما سخت‌ترین مردمان در برابر متخلفین بودید و در برابر دشمنان دین کوشاتر از دیگران بودید، تا سرانجام خواه ناخواه در برابر فرمان خدا تسلیم شدند و گردن نهادند و خدا به دست شما وعده ای رو که به پیامبرش داده بود عملی کرد و عرب در برابر شمشیر شما خاضع شد. اینجا منظورش از عرب قریشیان هستند. آنگاه خداوند پیامبر را از میون شما برد در حالی که او از شما خوشنود بود و کمال رضایت را داشت. پس متوجه باشید که خلافت او حق مسلم شماست. کار رو به دست بگیرید، سستی در این باره به خودتون راه ندید که شما از هر کسی سزاوار شایسته تر هستید. سخن سعد ابن عباده به پایان رسید و انصار همه سخن او رو پذیرفتند و گفتند که رأی صحیح و سخن حق همینه و ما از دستور تو سرپیچی نمی کنیم، رهبری دین اسلام رو به تو خواهیم سپرد و تو رو کفایت می کنیم، تو مورد قبول همه مردمان هستی، شایسته هستی و با ایمانم که هستیم. پس از این سخنان که انصاری ها به گفتگو پرداختن و گفتن که اگر مهاجرین از قریش اونو نپذیرفتن و اگر گفتن که ماییم هجرت کنندگان در دین و اصحاب و یاران نخستین رسول خدا و عشیره و نزدیکان پیامبر و به چه فضیلت و سابقی در امر خلافت با ما به ستیزه برخواستید، او وقت ما پاسخ این مهاجرین رو چی بگیم؟ عده‌ای از انصار گفتن که ما به اونها میگیم که ما را امیر و فرمان روایی باشد، شما را هم امیر و فرمان روایی، یعنی یه نفر از ما یک نفر از شما، که ما انصاری ها پیرو فرمان روای خودمون میشیم، شما مهاجرین هم تابع فرمان روا و امیر خودتون باشید. ما از اونها جز این رو نمیپذیریم به دلیل اینکه همون فضیلتی رو که اونها در هجرت دارند ما هم در جای دادن اونها در مدینه، یاری کردن اونها و یاری کردن پیامبر رو داریم و هر چه درباره اونها در کتاب خدا اومده درباره ما هم در کتاب خدا آیات نازل شده. پس هر فضیلتی رو که به رخ ما بخوان بکشن و بشمرن، ما هم همون فضیلت‌ها رو میتونیم به رخ اونها بکشیم و به روی اونها بیاریم. بنابراین ما هرگز حق مسلم خودمون رو به اونها نمیدیم و آخرین گذشت ما اینه که از ما امیری انتخاب بشه، از اونها هم امیری انتخاب بشه. سعد ابن عباده که این سخنان رو شنید گفتش که نه نه، این نخستین سستی و شکسته، نه ما باید یکی بشیم. وقتی که این گفتگوها داشت در مکان سقیفه بنی ساعده انجام می شد، خبر به گوش ابوبکر و عمر رسید. ابوبکر و عمر ابوعبید جراح رو خبر کردند، به سرعت به سوی سقیفه رفتن. عمر خواست حرف بزنه و میخواست کار رو برای ابوبکر آماده بکنه، اما ابوبکر جلوی عمر رو میگیره و میگه که بذار من خودم سخن بگم، تو هر چی خواستی بعد از من بگو. ابوبکر لب به سخن گشود. حالا این در چه موقعی هست؟ هنوز پیامبر داخل قبر گذاشته نشده، هنوز پیامبر به دستان امام علی و فضل ابن عباس و دیگران در حال کفن و دفن هست که در به اصطلاح سقیفه بنی ساعده داره این اتفاقات میفته. خوب این موارد رو توجه داشته باشید، فضا رو ترسیم کنید در ذهنتون، ببینید که اون طرف در خانه پیامبر چه اتفاقاتی داره میفته. در همون موقع اینجا انصار تحت رهبری سعد ابن عباده چه فضایی رو ایجاد کردن و بعد ابوبکر و عمر رفتن، دارن حالا چه فضای دیگری رو دارن ایجاد میکنن. به هر حال ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح به سرعت رفتن به سمت سقیفه. عمر بعد از حمد خدا و ذکر شهادت گفتش که خدای عزوجل محمد را به هدایت و دین حق مبعوث کرد، مردم را به اسلام دعوت کرد و خدا دلها و افکار ما را به وسیله پیامبر راهنمایی کرد، اونو پذیرفتیم و مردم دیگر به دنبال ما مسلمان شدند. ما عشیره و فامیل رسول خدا هستیم، از نظر نسب و نژاد بهترین نسب ها رو داریم و قریش در هر قبیله از قبایل عرب پیوندی از خودش داره. شما انصار هم یاران خدا هستید، پیغمبر خدا رو یاری کردید، اسلام رو یاری کردید، پشت سر پیامبر بودید، برادران ما در کتاب خدا و در دین خدا بودید، در هر خیری که ما در اون هستیم شما هم شریک ما هستید، شما محبوب ترین مردم نزد ما و گرامی ترین اونها نزد ما هستید. ببینید ابوبکر چجوری داره حالا با انصاری ها حرف میزنه. از هر کس دیگری شما شایسته تر هستید تا در برابر مقدرات الهی راضی باشید و در مقابل مقامی که خداوند برای برادران مهاجر شما مقرر فرموده تسلیم باشید. ببینید بیان ابوبکر چجوریه. شما از هر کس دیگر سزاوارترید که به برادران مهاجر خود حسادت نورزید. شما همانهایی هستید که در هنگام سختی از دارایی خودتون گذشتید، صرف نظر کردید، مهاجرین رو بر خودتون مقدم داشتید و نسبت به اونها ایثار کردید. کسی مقام و منزلت شما رو نزد ما نخواهد داشت. فرمان و حکومت از آن ما و مقام و منزلت وزارت از آن شما. وقتی که ابوبکر این گونه حرف زد، حباب ابن منذر از جا بلند شد، خطاب به انصار گفت ای گروه انصار، زمام امور حکومت خودتون رو خودتون به دست بگیرید. این مهاجران در شهر شما و زیر سایه شما زندگی میکنن، هیچ گردن کشی رو جرأت اون نیست که سر از فرمان شما بتابد. پس از دو دستگی و اختلاف دوری کنید که اختلاف کارتون رو به تباهی و فساد میکشه و شکست خواهید خورد. ریاست و حکومت از چنگالتون به در خواهد شد. اگر اینها یعنی مهاجران زیر بار نرفتن و به جز آن که از ایشان شنیدی چیز دیگری نگفتن، در اون صورت ما از میون خودمان فرمان روایانی برمیگزینیم، اونها هم برای خودشون فرمان روایان و امیرانی رو انتخاب کنند وقتی که کار به اینجا رسید، عمر بلند شد. عمر گفتش که هرگز هرگز چنین کار نمیشه. چرا؟ دوتا شمشیر در یک غلاف نمی گنجه. به خدا سوگند که عرب به حکومت و فرمان روایی شما صد فرود نخواهد آورد. چرا؟ چون پیامبرشان از غیر شماست. اما عرب حکومت و زمامداری کسی که از خاندان نبوت و پیامبری باشه مخالفت میکنه. ما در برابر کسی که به مخالفت با ما برخیزد دلیل و برهانی قاطع داریم و اونم اینه که چه کسی حکومت و فرمان روایی محمد رو از چنگ ما بیرون میکنه و با ما سر ستیزه و مخالفت برمیخیزه، در صورتی که ما از بستگان و خاندان پیامبر هستیم، مگر آن کس که به گمراهی افتاده یا به گناه کشیده شده یا به گرداب هلاکت. انصار وقتی که دیدن عمر این گونه به سخن اومده، گفتند به خدا ما نسبت به خیلی که خداوند به سوی شما سوق داده به شما حسادت نمی کنیم و هیچ کس نزد ما محبوبتر و پسندیده تر از شما مهاجران نیست، ولی ما ترس آینده رو داریم و ترس اینو داریم که در آینده کسی متصدی خلافت بشه، مسلط بر کار بشه که نه از ما و نه از شما باشه، و از این رو ما حاضریم با یکی از شما بیعت کنیم، مشروط بر این که پس از مرگ او یکی از انصار رو به خلافت انتخاب کنیم. و وقتی که اون از دنیا رفت، دوباره یکی از مهاجرین رو، به همین ترتیب همیشه یکی از انصار باشه، یکی از مهاجرین متصدی امر خلافت رو به عهده بگیره. این کار موجب تعدیل خلیفه بین مسلمان ها هم میشه، زیرا اگر مهاجرین خواستن منحرف بشن، انصار جلوی اونا رو میگیرن. اگر انصار خواستن منحرف بشن، مهاجرین جلوی اونا رو میگیرن. حباب ابن منذر دوباره بلند شد گفتش که ای گروه انصار، دست به دست هم بدیم، به سخن این مرد و یارانش گوش ندیم. حق خودمونو در حکومت و زمامداری از دست خواهید داد. اینان زیر بار خواسته شما نمیرن، یعنی مهاجرینو میگه. اینها رو از سرزمین خودتون بیرون کنید و حرف خودتون رو به کرسی بنشونید و زمام امور رو به دست بگیرید. به خدا قسم شما از اونها به فرمان روایی سزاوارترید، به جانشینی پیامبر سزاوارترید. چرا؟ کافران به ضرب شمشیر شما سر فرود آوردند، نه به اینها. کافران با قدرت شما به دین اسلام گرایش پیدا کردن. به خدا قسم چنانچه بخواهید جنگ و خونریزی را از سر میگیریم. ابو عبیده خطاب به انصار گفت ای گروه انصار، شما نخستین کسانی بودید که به یاری رسول خدا و دین خدا برخواستید. اکنون در تبدیل و تغییر دین و اساس وحدت مسلمان ها نخستین کس نباشید که بخواید وحدت مسلمان ها رو به هم بزنید. وقتی که اینطور شد، بشیر ابن سعد یا بشیر ابن سعد خزرجی گفتش که ای گروه انصار، به خدا قسم ما در جهاد با مشرکان و پیشگامی در پذیرش اسلام دارای موقعیت و مقامی والا شدیم و در این امر بجز خوشنودی خدا و فرمان برداری از پیامبر و بردباری و خودسازی چیزی نخواستیم. پس شایسته نیست که با داشتن این همه فضائل بر مردم گردن کشی کنیم، اختلاف بندازیم بین مسلمان ها و بر اونها منت بگذاریم که اونو وسیله کسب مال و منال و شهرت و حکومت و دنیای خودمون بسازیم. خداوند ولی نعمت ماست، او در این مورد بر ما منت نهاده. ای مردم، بدانید که محمد صلی الله علیه و آله از قریش است و افراد قبیله اش به او نزدیکترند و در به دست گرفتن ریاست و حکومتش از دیگران سزاوارتر. این نکته ها رو خوب توجه کنید که ما بعداً روی این عبارت ها خیلی حرف داریم. من از خدا میخواهم که هرگز مرا نبیند که در امر حکومت با آنان به نزاع برخواسته باشم، یعنی با مهاجران ها. حالا مهاجران کیا هستن الان پیششون؟ ابوبکر هست، عمر هست، ابو عبیده جراح. پس شما هم از خدا بترسید و با آنان مخالفت نکنید و در امر حکومت با ایشان به ستیزه بر نخیزید و دشمنی نکنید. در همین موقع ابوبکر از جا بلند شد، گفتش که این عمر، اینم ابو عبیده، با هر کدوم که خواستید بیعت کنید. عمر و ابو عبیده گفتند به خدا سوگند ما بر تو سبقت نمیگیریم، تو بهترین مهاجران هستی و به جای پیامبر نماز خوندی و نماز بهترین برنامه دین خداست، دست خودتو بیار جلو تا ما با تو بیعت بکنیم. همین که ابوبکر دستش رو جلو برد، عمر و ابو عبیده خواستن با او بیعت کنند. بشیر ابن سعد اومد پیش دستی کرد و پیش از اونها با ابوبکر بیعت کرد. حباب ابن منذر که اینجوری دید اونو مخاطب قرار داد و فریاد زد ای بشیر، نفرین بر تو که به خدا سوگند چیزی تو را بر این کار وادار نکرد جز حسد و رشکی که بر همه قبیله اد، یعنی سعد ابن عباده بردی. حباب ابن منذرم از خزرجی ها بود، چون سعد ابن عباده میخواست حاکم بشه، حباب ابن منذر حسادت کرد. به همین دلیل قبل از اینکه خزرجی ها بخوان عکس العملی نشون بدن، حباب ابن منذر که خودش خزرجی بود اومد با عمر بیعت کرد که بقیه خزرجی ها بیان این کارو کنن. اینجا الان به اصطلاح ببخشین بشیر، اینجا حباب ابن منذر این مسئله رو میفهمه، بشیر ابن سعد به اصطلاح با بشیر ابن سعد اومد پیش دستی کنه تا با سعد ابن عباده حسادت میکرد که او نره برای خودش خلیفه و رهبر بشه، خواست این اتحاد خزرجی ها رو بشکنه و همین کارو کرد. به همین دلیل حباب این مسئله رو میفهمه و اینو به بشیر ابن منذر میگه. به دنبال این ماجرا وقتی طایفه اوس مشاهده کردن که یکی از رؤسای خزرج، یعنی کی؟ یعنی بشیر ابن سعد، با ابوبکر بیعت کرده، اسید ابن حزیر نیست که رئیس قبیله اوس بود، به خاطر همان حسدی که با سعد ابن عباده داشت و روی رقابتی که با او بود و مایل نبود سعد بر اونها امارت کنه، حکومت کنه، برخاست و با ابوبکر بیعت کرد. با بیعت این فرد همه قبیله اوس با ابوبکر بیعت کردند. ببینید بیعت ها چگونه شکل گرفت، دقیقاً بر اساس همون خصوصیات قبل، خصوصیاتی که عرب جاهلیت داشت، باز خصوصیات درونی قبیلگی اوس و خزرج باعث شد که اینجا الان ابوبکر خلیفه بشه، عمر کمک کرد به این وسیله و ابو عبیده جراح. این شد که ابوبکر در این قبیله، در این نشستی که در سقیفه بنی ساعده برقرار شد، به این شکل سمت جانشینی پیامبر رو به خودش گرفت. خب وقتمون تمام شد، بحث بسیار بسیار زیاد هست، گفتگو بسیار زیاد هست که انشالله از خداوند توفیق میخوایم که در جلسات آینده بیشتر به این مسئله بپردازیم و لایه های این قضایا رو بررسی کنیم. چرا که این شورا، این نشست، شورام نبود اصلا به این شکل که گفتیم، این نوع جانشینی پیامبر و انتخاب کردن جانشینی پیامبر اولین انحراف عملی پس از رحلت رسول الله آغاز شد و تا عاشورا این انحراف ادامه پیدا کرد. به همین دلیل از دوستان تقاضا می کنم که مبحث سقیفه، مبحث این نشست سقیفه رو خوب دقت بکنید تا ببینیم که چرا این اختلافات به وجود آمد و چرا این شکاف بین مسلمان ها ایجاد شد که منجر به واقعه عاشورا شد. برادران من، خواهران من، واقعه عاشورا اینگونه نبود که یه عده خارجی، یه عده کافر بیان با امام حسین بجنگن و قتل عام کنن. امام حسین رو همین مسلمان ها کشتن، همین کسانی که از نماز پیشانیشون پینه بسته بود، همین کسانی که با قرآن به جنگ امام حسین آمدن. بحثمان رو تمام میکنیم، انشالله سعی میکنیم در جلسات آینده مفصلتر راجع به این مباحث گفتگو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.